همینطور شورای محلات شکل گرفت و بعد فضاهای تفریحی که برای خانواده ها شکل گرفت، بوستان های مختلف و در واقع فضاهای فرهنگی، سینماهایی که این بتونه بستر محله حفظ بشه. شما میدونید که در واقع توی زندگی شهری یکی از معضلات در واقع گم شدن افراده. وقتی من محله گرایی میکنم در واقع دارم اون مردم رو میبینم، فرهنگ دور خودشون میبینم و دارم سمت اونها حرکت میکنم. پس یکی از مهمترین الزامات مردمی سازی فرهنگه. من بعد این زیست بوم رو ایجاد کنم. بچه‌هایی که الان فعال فرهنگی هستن اگه صدای منو میشنون الان احتمالاً راست میگن، ما اصلا پول در نمیاریم، اصلا ما نمیتونیم زندگی کنیم اگه بخوایم کار فرهنگی کنیم. چون اصلا اکوسیستم مالی تو این نمیگذره، این پولا داره تو بنگاه‌های بزرگ دولتی هزینه میشه.
ببخشید آقای حسینی، از همین لحظه شنونده‌های عزیز رادیو انتخابم همراه ما هستن. سلام عرض می‌کنم محضرشون و دعوت می‌کنم که این مناظره رو در برنامه پاستور شماره 14 دنبال بکنن. آقای حسین ببخشید، خواهش میکنم.
بله، در واقع این چرخه اقتصادی برای اون اتفاق نمیفته. این پولا داره توی سازمان‌های بزرگ بالا مصرف میشه و اصلا به کف جامعه نمیرسه. تغییر در با بروز کردن نظام تعلیم و تربیت، اینو فقط تیتروار بگم، شاخص دهی به در واقع معقولات فرهنگی، یعنی مدیر باید بدونه که آقا الان وقتی من این در واقع میز رو تحویل گرفتم وضعیت آسیب اجتماعی من اینه. پژوهشگران، مطالبه‌گران باید بدونن که آمار مثلا فرض کنید که اعتیاد در جامعه چیه، نه مثل الان که گنگه، کسی نمیدونه اونطوری. خب یعنی کفو دارم میگم، پژوهشگر دارم میگم. این بعد در واقع این فضای مطالبه ایجاد بشه. حالا بگذرم چون تایمم هم 2.5 دقیقه‌اش فکر کنم مونده بود، همین ظلم نکنم به سایر عزیزان، خدمت شما عرض کنم که ولی من به عنوان کنشگر اجتماعی نگاه همینه که اتفاقا معقولات فرهنگی و اجتماعی ما در فضای فعلی اساسا ریشه اقتصادی دارن. یعنی وقتی ما از سرمایه اجتماعی صحبت میکنیم، از دیدن همه ایرانیان صحبت میکنیم، از اینکه همه اونها باید تو حکومت شرکت کنن تا این سرمایه اجتماعی شکل بگیره، قطبی سازی کمتر بشه، بعد ببینیم که یکی از مهمترین ریشه هاش کجاست. به نظر من حوزه اقتصادیه. یک آماری وجود داره از مردم خواسته هاشون از رئیس جمهور منتخب و اینا خواستن، حدود 45% مردم گفتن آقا من مثلا تورمه، گرونیه، و مثلا شاید حدود 2% گفتن مثلا شبکه‌های اجتماعی. خب در واقع مردم الان شاید اگه صدای بنده رو میشنون اینطور میگن که وادی در واقع چی صحبت میکنی، من تو خرج شبم موندم، من تو اجاره خونم موندم و خیلی چیزها دیگه. لذا از همین جاست که در نگاه ما در واقع مدیری که قرار سر کار بیاد ان شاء الله رئیس جمهور بشه باید توانمند باشه در حوزه اقتصاد، عمران، ساختن کشور، پیشرفت کشور از نظر اقتصادی، و اون است که سرریز فرهنگ اجتماعی ما رو ایجاد میکنه که انشاءالله توی تواقع ادامه صحبت ها بیشتر توضیح میدم.
متشکرم جناب آقای حسینی رستمی، نماینده ستاد جناب آقای قالیباف. ممنونم. این بخش از سوال رو هم به پایان میبریم و فرصت بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان و بعد با ادامه مباحث در کنار نمایندگان محترم نامزدهای انتخابات خواهیم بود.
آسمان رسید شور صدای ما، تا آسمان رسید شور صدای ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رأی ما حکم وفای ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رأی ما حکم وفای ما، حکم وفای ما. ایران سر بلند، ایران سر فراز، ای خاک با شکوه،
ای خاک با شکوه،
خاک حماس، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رأی ما حکم وفای ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رأی ما حکم وفای ما، حکم وفای ما.
مردم هم خودشون مکلفند به این که هم شرکت کنند در انتخابات، نرن کنار. تکلیف است، حفظ اسلام است، رفتن کنار خلاف تکلیف است، خلاف مصالح اسلام است.
هموطن فرصت یک حماسه شد، رأی ما پویش انقلاب ماست. هموطن فرصت یک حماسه شد، رأی ما پویش انقلاب ماست. رأی ما ساختن ایران عزیز، زندگی عرصه انتخاب ماست. زندگی عرصه انتخاب ماست.
هموطن فرصت یک حماسه شد، رأی ما پویش انقلاب ماست. رأی ما ساختن ایران عزیز، زندگی عرصه انتخاب ماست. زندگی عرصه انتخاب ماست.
هموطن
قله های آسمونی پیش رو، کار ما فتح تموم قله ها. کار ما یکی شدن با هم دیگه، تا گذشتن از تموم جاده ها.
درود میفرستم به پیشگاه شما ملت بزرگوار و شریف و شما شنوندگان و بینندگان محترمی که همراه هستید با برنامه پاستور شماره 14 به مناسبت برگزاری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری که با حضور نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری، موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی و راهبردهای دولت آینده رو داریم مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم. اساساً وجه تمایز جامعه اسلامی، نظام مبتنی بر مکتب اسلامی و یک نظام اعتقادی با سایر نظامات سیاسی، در همین بحث فرهنگی نظام هست و به همین دلیله که رسالت و وظایف یک دولت در نظام جمهوری اسلامی بسیار عمیق‌تر و مهمتر از بقیه رسالت‌ها در دیگر عرصه هاست و ما تلاش داریم که انشالله به این دغدغه‌ها بپردازیم. سوالاتی که سوالات خیلی از شما مردم عزیز و بزرگوار هست که از طریق امواج رادیو معارف دارید صدای ما رو دریافت می‌کنید، روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز، از طریق امواج رادیو انتخاب و همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. اما سوال سوم رو در حوزه سبک زندگی مطرح بکنم که انشالله نماینده های بزرگوار با توجه به ترتیب اسمی که قبلا اعلام شده بهش پاسخ بدن. در شرایطی هستیم که ارتباطات جهانی گسترده شده و این افزایش ارتباطات علاوه بر مزیت‌هایی که داره، معایبی هم داره که به نوعی سبک زندگی رو دستخوش تغییرات کرده. شما آسیب‌های ناشی از این تغییرات جهانی رو در سبک زندگی اسلام ایرانی چطور ارزیابی می‌کنید و اساساً این تغییرات رو شما آسیب می‌دانید یا نظر دیگری دارید؟
خیلی ممنونم. من راجع به سبک زندگی یه نکته بگم. ما این تعبیری که میکنیم از سبک زندگی در حقیقت چیزی نیستش که احساس بکنیم یک کلیشه متسلب از قبل تعریف شده و یا در حقیقت بایدی هست. فکر میکنیم که سبک زندگی، باور داریم که سبک زندگی یک جریان متحرک و پویاست که مثل یک رودیه که وقتی جریان پیدا میکنه میتونه زلال باشه. خب یک رود از جایی که جریان پیدا میکنه تا به حوزه آبریز خودش که برسه، همینطور جریانهای مختلف بهش وارد میشن و به همین نسبت هم جریانهای ازش خارج میشن. در ایران و در کشور ما هم طبیعتاً سبک زندگی شبیه همینه، شبیه همین روده. و اگر ما میخوایم زلال باشه و این جریانهایی که به واسطه ارتباطات جهانی به اشکال مختلف داره واردش میشه همینطور زلال بمونه، با این تعبیری که الان شما فکر کنین این در حقیقت یک آسیبه، یک سبک زندگی مخربه. حالا راجع به اینا جاهای دیگه متخصصین و کارشناسا حتما مفصل صحبت میکنن. من میگم این فرض رو بپذیریم که این ارتباطات جهانی ممکن ارتباطات سوی باشه و جریان‌های سوی وارد سبک زندگی ما بخواد بکنه و این رو آلوده بکنه. خب راهش چیه؟ راهش اینه که ما هم منبعمون رو سالم نگه داریم، هم جریان‌هایی که قرار این تنوع فرهنگی ما رو حفظ بکنن و شکل بدن به و شدت بدن به این آبی که در این رودخانه در حقیقت جریان داره، کمک بکنیم که زاینده باقی بماند. ما تا زمانی که تنوعهای فرهنگی در کشور رو به رسمیت نشناسیم و به اونها میدان ندیم که تفکر خودشون رو و ایده های خودشون رو وارد جریان رسمی سبک زندگی که داریم در مجاری رسمی کشور تبلیغ میکنیم وارد نکنیم، به مرور این جریان کوچک و کوچکتر میشه. پس بنابراین یکی از راهاش اینه که ما کمک بکنیم این تنوع سلیقه‌ها شنیده بشه. یکی دیگه از منابعش که بسیار اهمیت داره اینه که به هیچ وجه کسی رو حذف نکنیم. دولت هر چقدر هم تلاش بکنه توان بذاره، به خاطر محدودیت‌های مختلفی که به لحاظ قانونی، اداری، حتی ذهنی و نگرشی داره، نمیتونه تنها منبع پویا برای تولید این سبک زندگی باشه. احتیاج داره به هنرمندان، احتیاج داره به افراد متخصص حوزه فرهنگ که بیان کمکش و این محتوای فرهنگی رو تولید بکنن. خب متاسفانه ما در حال حاضر تعداد زیادی از هنرمندای محبوبمون به دلایل مختلف الان توانایی فعالیت در رسانه که مهمترین مجرای توسعه فرهنگی کشور ماست ندارن، نمیتونن باشن. خب طبیعتا مردم هم وقتی این رسانه روشن میکنن دلشون نمیخواد که منو ببینن، من هزار تام بیام اینجا بشینم خدمت بقیه دوستان هیچ جذابیتی برای اونا ندارم، ولی وقتی تلویزیون روشن بکنه ببینه ترانه علی دوستی داره نشون میده، ببینه رضا کیانیان نشسته، ببینه فیلمی داره ساخته میشه که پوران رخشنده یا خانم رخشان بنی اعتماد یا بقیه دوستان دارن اینو میسازن، حتما تمایل پیدا میکنه. ما اگر دنبال این هستیم که این جریان رو زنده و پویا نگه داریم، باید به همه کسانی که قلبشون برای ایران اسلامی میتپه میدان بدیم، کمکشون کنیم تو این عرصه باشن، حفظ بشن، به گوشه رونده نشن، تا بتونیم این جریان قوی رو همچنان زلال حفظ بکنیم. وگرنه به مرور این جریان کوچک و کوچک و کوچکتر میشه، خدای نکرده یه روزی میرسه میبینیم خوش شده و دیگه کاری از دست ما بر نمیاد. من یه دقیقه محفوظ نگه میدارم برای آخر. مرسی.
خیلی متشکرم سرکار خانم زهرا بهروزآذر، نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان. خب جناب آقای احمدی خدمت شما هستین، نماینده ستاد جناب آقای پور محمدی، نظرتون رو در خصوص این سال.
قبل از هر چیزی باید اینو یادآوری کنم که تاریخ ایران همواره با فرهنگ‌های دیگر آمیخته شده. ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی که در طول تاریخ داشته، محل گذر بازرگانان و قافله هایی بوده که از سمت چین به سمت جنوب که هند یا جاهای دیگه رهسپار بودن و مسیر جاده ابریشم، به خاطر همین این باعث شده که ما همواره با فرهنگ های دیگر در تعامل باشیم. اما نکته‌ای که وجود داشته اینه، فرهنگ های مختلف در بافت فرهنگی ایران حل شدن نهایتا و چیز دیگری خلق شده. این چرا اتفاق افتاده در طول تاریخ؟ ببینید، مسئله مهم اینه که ما ظرفیت هامون رو سخاوتمندانه در این سالها حراج کردیم. یعنی اگر سراغ یه مقداری هم اجازه بدیم به صدا و سیما نقد کنیم، اگر صدا و سیما وارد روشن کردیم تلویزیون رو، دیدیم که هیچ گونه برنامه‌ای که مفرح باشه و برای جامعه جذاب باشه نداشته. این باعث چه اتفاقی شده؟ این باعث شده که من شهروند عادت کنم وقتی که میخواهم شاد باشم کانال دیگری رو غیر از صدا و سیما روشن کنم. این باعث میشه که یکی از منابع مهم فرهنگی ما جلوی ما مسدود بشه و ما امکان کنشگری در حوزه فرهنگ رو از دست بدیم. ببینید، دوستان فرمودن که مسئله اقتصادی و پول رو مطرح کردم. من خیلی تصور نمی کنم که ما در حوزه فرهنگ مسئلمون پول باشه. ما در حوزه فرهنگ بیشتر از هر چیزی مسئلمون استراتژیه. ما اصلا نمیدونیم که داریم تو این فضا چه کار میکنیم، یعنی به یه شکلی انگار به کارهای نمادین، مناسکی و کاملا دم دستی، البته با تمام احترامی که به اونها وجود داره، اما ما هیچ وقت نمیخوایم وارد نوعی لایه‌های زیرین فرهنگ بشیم. ما معمولا ساده ترین کار فرهنگی رو با شلوغکاری به عنوان یه تدارکاتچی، به عنوان مدیریت فرهنگی مطرح کردیم. این باعث شده که ظرفیت‌های فرهنگی ما مسدود بشه و ایران دیگر، حالا نمیتونم بگم 100%، ولی به درصدهای بالایی اون ظرفیت حل و هضم فرهنگی رو از دست بده و ما امروز شاهد باشیم که مثلا ما با نسلی مواجه باشیم که ارتباط گفتمانیش با ما قطعه، یعنی نه ما میفهمیم اون چی میگه، نه اون احتمالا میفهمه که ما چی میگیم. این فقط و فقط محصول یک نوع سخاوتمندی در حیف و میل و صرف منابعمون بوده. عرضم از منافع حتما منابع مالی نبوده، نیست. منابع منظور ما تمام آن مراجعی است که ما می توانستیم به عنوان کنشگران فرهنگی باهاشون تعامل کنیم، بتونیم اینا رو به جامعه عرضه کنیم، در جدال‌های فرهنگی بتونیم پای اینها رو وسط بکشیم و ازشون بهره‌مند بشیم. به نظر ما این نداشتن این استراتژی موجب شده که ما منابعمون رو از دست بدیم و امروز متاسفانه در بخش‌هایی از فرهنگ دچار آسیب بشیم. من حتما به بعضی از قسمت‌های سینما نقد جدی خواهم داشت، حتما اگر به جایش باشه به امارش بحث میکنیم، اما این که ما نتوانستیم یک حکمرانی فراهم بکنیم، نتوانستیم فیلمی که تولید میشه رو باهاش بتونیم به شکل گفتمانی مقابله کنیم و تنها به توقیف یا حکم دادن بر علیهش اکتفا کردیم، این به نظر من جفایی بوده به فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی ما. ممنونم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب آقای احمدی، نماینده ستاد جناب آقای پور محمدی، شاید خیلی از عزیزان، شنونده ها و بیننده های محترم از همین الان به جمع مخاطبان برنامه پاستور شماره 14 پیوسته باشن، عرض میکنم که ما در این مناظره که در خدمت شما هستیم و در کنار نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری داریم راجع به سبک زندگی اسلام ایرانی و راهبردهای دولت آینده صحبت میکنیم و سوال این بخشمون این بود که ما تو شرایطی هستیم که ارتباطات جهانی گسترده شده و این افزایش ارتباطات علاوه بر اون مزیت‌هایی که داره معایبی هم البته داره که به نوعی سبک زندگی ما رو دچار تغییرات و دستخوش تغییرات کرده. میخواییم بشنویم از زبان نماینده های کاندیده های محترم که شما آسیب های ناشی از این تغییرات جهانی رو در سبک زندگی اسلام ایرانی چجوری ارزیابی میکنید و آیا اساساً به نظر شما این تغییرات آسیب هست یا نه، که در این بخش جناب آقای محمد صادق کاظمی نماینده ستاد جناب آقای زاکانی پاسخ میدن.
ببینید، مسئله ارتباطات فرهنگی و جهانی شدن و غیره، حالا به یه تعبیر دیگری در تاریخ دینی ما، در تاریخ اسلام وجود داره و وقتی ما مواجه میشیم در برهه‌ای از تاریخ که با ادبیات علمی که وارد میشه به سرزمین های اسلامی و حتی ادبیات فرهنگی، از اون یاد میکنیم به نهضت ترجمه، به دوران ترجمه و و و جلوتر که میایم بر بعد از ماجرای حمله مغول به این سرزمینی که الان ما در زندگی میکنیم، خب شما میبینید که فرهنگ سختی که وارد کشور میشه به زور شمشیر هضم میشه در فرهنگ غنی شیعی که در این منطقه وجود داشته و حتی منتهی به تغییر در دین و فکر و اعتقادات افرادی میشه که به این مملکت حمله کرده بودن. پس ما در سابق هم با در تاریخ خودمون هم با این نکات با این مسئله مواجه بودیم. عرض بنده اینه که این جهانی دیدن، این تداخل‌های جهانی، این تداخل‌های فرهنگی که در سه جهان داره شکل می‌گیره، قطعا ابعاد مثبتی دارد و ابعاد منفی. ما یاد گرفتیم در طول تاریخ با ابعاد مثبت این ماجرا مواجه بشیم و کار کردیم و مواجهه هم داشتیم. حتی بعد از انقلاب اسلامی ما این یادگیری رو ادامه دادیم. در این زمینه نمی‌خوام خیلی صحبت کنم، می‌خوام عرض کنم نقطه مثبت ماجرا رو ببینیم. اما از اون طرف بالاخره این اختلال فرهنگی، این تداخل‌های فرهنگی گاهی به دلیل عدم همخوانی‌های فرهنگی چه تو حوزه اعتقادی چه تو حوزه رفتاری سبب بروز اختلالات فرهنگی شده. حالا اگر کسی خودش نماینده این اختلال فرهنگی است، به خاطر 4 تا دونه رأی، به خاطر 4 تا دونه مخاطب مورد انتقاد قرار بگیره که چرا او رو در ایجاد اختلال فرهنگی در سطح جامعه کنترل می‌کنید و مهارش می‌کنید، واقعاً جای تعجب داره. یعنی آدم هایی که به اسم فرهنگ خودشون این اختلالات فرهنگی رو دارن در جامعه توضیح میکنن، خودشون دارن در جامعه ایجاد میکنن، بعد ما به این راحتی نگاه کنیم بگیم شما اختلالات رو ایجاد بکنید. مدیریت فرهنگی کشور شوخی بردار نیست. ما وقتی نشستیم در جایی که میخوایم در مورد فرهنگ کشور صحبت بکنیم، ما امانتدار این فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی هستیم. نباید به خاطر 4 تا اتفاق و 4 تا دونه رأی بخوایم اختلال فرهنگی و افرادی که مختل میکنن مسائل فرهنگی رو بخوایم به اونها مرتب میدون بدیم و بخوایم در واقع عدم صیانت بکنیم از این رویکرد فرهنگی. اما ببینید، ما معتقدیم در دولت آقای زاکانی، سابقه ایشون در همین 33 ماهه شهرداری هم نشون میده که حتما محوریت شادی و نشاط در عرصه فرهنگ میتونه مانع بزرگی در بروز مشکلات فرهنگی است که از بیرون وارد میشه. ما باید بتونیم الگوهای شادی و نشاط درونی ایجاد بکنیم، بر این باور هستیم و در دوران شهرداری ایشون هم موارد متعددی رو در این زمینه ایجاد کردیم با ایجاد محله های مسجد محور که این شادی و نشاط رو خانوادگی توأم با معنویت هم توأم با معنویت همراه کردیم و برنامه متعددی در این حوزه اجرا شده که فکر میکنم مردم عزیزمون هم مد نظرشون باشه. یک نکته ای رو ما فراموش نکنیم، زبان نسل جدید قابل فهم است. اگر ما برای او برنامه داشته باشیم، اگر ما درک بکنیم که او به یک الگوی نشاط حتما نیاز دارد، به یک الگوی شادی نیاز دارد. ببینید، همین مسئله مسجد محوری که در تهران، محله‌های مسجد محوری که در تهران ایجاد شد، منتهی شد به این که امسال میزان افرادی که در اعتکاف شرکت میکردن 2 برابر شد در تهران. خب اینا عمدتاً نسل جوانن. پس زبان نسل جوان برای افرادی که در عرصه فرهنگی کشور کار میکنن قابل فهمه، شاید برای بعضیا قابل فهم نباشه، منتها به شرطی که اون محوریت شادی و نشاط در عرصه های فرهنگی باشه. ما معتقدیم که اصلی ترین جایی که ما داریم از او لطمه میخوریم در واردات مؤلفه های ضد بومی و ضد دینی فرهنگی به کشور در همون عرصه جهانی شدن، از مسئله نشاط جوانی است. لذا ما باید برای او الگویی داشته باشیم. متشکرم از شما.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای کاظمی، نماینده ستاد جناب آقای زاکانی. آقای حسینی رستمی، نماینده جناب آقای قالیباف، نظر شما رو هم میشنویم.
خب ببینید، به نظرم دوستان فرمودن فرهنگی که امر پویاست و اتفاقا شاید همین پویایی عالم فرصت ایجاد میکنه برای حاکمیت، برای مردم، برای اجتماع، و خیلی هم خوبه. مهم اینه که حاکمیت این رشد و بلوغ رو داشته باشه که با فرهنگ درست برخورد کنه، ظرفیتاشو بشناسه، درست استفاده کنه، ظرفیت مردمش و هنرمندانش و سلبریتیاشو. خب بله، همونطور که عزیزمون هم اشاره کردن، متاسفانه ما تو رویکردهای اخیر صدا و سیما میبینیم که ظرفیت هایی که باید شناخته میشد شناخته نشد و بسیاری از زمان ها از دست رفت. مخاطبین صدا و سیما کاهش پیدا کرد، تأثیر گذاریش کاهش پیدا کرد، تا اینکه حالا بعضا دوستان فهمیدن چه جایی اشتباه کردن. خب اینا بده برای یک جامعه بعد از 45 سال تازه بخواد سعی و خطا کنه و پیدا کنه و چه این فرصت هایی رو از دست بده. برعکسشون جایی که ما به مردم اطمینان کردیم، کار سپردیم، شما میدونید احتمالا مجموعه هایی که الان دارن در واقع سینمای خانگی اینا رو بعدن کار میکنن، اینا الان حالا احتمالاً همه عزیزان دوستانی یا آشنایی در خارج از کشور دارن، یعنی فضای اینها حتی دارن در خارج از کشور دارن سریال هایی که تو ایران داره ساخته میشه رو میبینن. چقدر ارزش داره این کار، چقدر خوبه و ما چقدر باید به اینا بپردازیم، ما چقدر باید سینمای خودمون رو تقویت کنیم و این کار باید دیده بشه. تو فضای مجازی هم نگاه من همینه، یعنی شما فرض بفرمایید همین اینستاگرام اگه واقعا حاکمیت درست باش برخورد کرده بود و ظرفیت های اینستا رو شناخته بود، نه تنها تهدید نمیشد بلکه یه فرصت میشد. ما متاسفانه راحت ترین کاری که بعضن پیدا میکنیم بستن و فیلترینگ کردن یک مجلس فضاست، در حالی که میتونستیم اونو تبدیل به یه بستر فرهنگ سازی کنیم، کارهای توش پیش ببریم. حتی اینا رو بنده میتونم با عدد و رقم برای شما توضیح بدم که حالا زمانش نیست. همینچنین همین الان در واقع نرم افزارهای داخلی پیام رسان داخلی ما، اینا ظرفیت، اینا امکانات، اینا میتونه توان آگاهی بخشی ما، مهارت‌های زندگی جامعه ما رو بالا ببره. چرا ما باید باهاشون نگاه تهدیدآمیز داشته باشیم، راحت‌ترین کار بکنیم؟ نه، فرصت نگاهشون کنیم. اینو باید ما حاکمیتمون این توانایی و این فهمو داشته باشه و بتونه به این بلوغ برسه و کنش کنه کف میدان. یعنی شما وقتی میگی سینما، خب سینما باید کجا باشه؟ خب باید تالار داشته باشه. باید تئاتر، خب تئاتر کجا باشه؟ باید سالن داشته باشه. اینا باید بیاد تو کف. من این حرفای ما رو بقیه هم زدن و باز هم خواهند زد. من یه آماری نسبت به عملکرد آقای قالیباف در دوران شهرداریشون بگم. بالاخره من اینجا باید دفاع کنم از کاندیدایی که قبولش دارم. ایشون از سال 84 تا 96 حدود 5000 صندلی به سالن‌های سینمای ما اضافه کرد. تماشا، رازی، ملت، راگا، آزادی، دیوان شب، کیان، سمرقند، چند موزه به فضای ما اضافه شد. موزه دکتر شریعتی اضافه شد، شهید مطهری اضافه شد، خانه موزه بازار اضافه شد، موزه دفاع مقدس اضافه شد، موزه شهید چمران اضافه شد، موزه باغ موزه هنر اضافه شد. اینا فضای فرهنگی ماست. پس چیه اینا؟ 29 سالن تئاتر به فضای تئاتر ما اضافه شد. شما احتمالاً یادتونه که ما محدودیت‌های اساسی تو حوزه سینما و تئاتر داشتیم. اصلاً سالن‌ها اجازه نمی‌داد. همین‌ها چرخه فروش بلیت ما رو مختل می‌کرد، صرفه تولید ما رو در واقع درآمدزایی ما رو آسیب می‌زد. خب حدود 5508 تا صندلی بعد از در واقع دوره آقای قالیباف به ظرفیت تئاتر تهران اضافه شد. تئاتر من بعد از اسمم ایران شهر با خسروشاهی شهر خاوران، یک سوم فرهنگسراهای در واقع ظرفیت بگم اینطوری بگم ظرفیت های فرهنگسرا رو طبعا نصفش باز بیشتر کرد، یعنی اگه اشتباه نکنم حدود 20 خوده فرهنگسرا بود رسوندن به حدود 40 تا تقریبا، و همینطور بحث کتابخانه ها رو. یعنی این ساخت و ساز، این ایجاد بستر، این که اصلا تو اکوسیستم نیاز به سالن داره، نیاز به جایی داره تا دیده بشه هنرمند، خب اینا باید فراهم میکرد و اینها داره به ما میگه که اگه ما کار ایجابی کنیم، تایم منم دو تمام میشه، کار ایجابی کنیم، بستر سازی کنیم، هنرمندا رو ببینیم براشون. فکر کنم خانه سینما در زمان آقای قالیباف به در واقع هنرمندان داده شد، اون ملکش و این حرف. خب اگه من این اطمینان رو کنم، با هنرمند کار کنم، ببینم صحبت‌های آقای انتظامی، آقای در واقع خدمتتون عرض کنم، بعضی از هنرمندان در واقع قالیباف هست، این ظرفیتایی که تو سینما آزادی ساخته شد و این حرفا، به هر حال اینا اگه دیده بشه ان شاءالله میتونه کمک کنه و فضای فرهنگ ما رو به صورت ایجابی پیش ببره تا کار به کار سلبی نکشه.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای حسینی رستمی، نماینده ستاد جناب آقای قالیباف. این سوالم پرسیده شد از همه نمایندگان محترم و پاسخ دادن در محدوده وقتی که در اختیار داشتن. بازم خدمت همه شما شنونده ها و بیننده های بزرگوار عرض سلام و درود دارم و خیلی متشکرم که دارید این مناظره رو میشنوید و میبینید. امیدوارم که این بحث ها کمک بکنه برای انتخاب بهتر شما عزیزان در روز جمعه 8 تیر. ما فاصله بگیریم و سوال بعدی رو مطرح بکنم.
وقت دل زدن به دریا، وقت عاشقونه خوندن، وقت هم صدایی تو، وقت هم صدایی من. سینه ها آینه مهر، دلا سرشار تراوت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت. سینه ها آینه مهر، دلا سرشار تراوت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت. دوباره قدم میذاری
توی جاده های باور، با یه انتخاب روشن واسه آینده بهتر دوباره قدم میذاری، دوباره قدم میذاری توی جاده های باور، توی جاده های باور با یه انتخاب روشن واسه آینده بهتر. وقت دل زدن به دریا، وقت عاشقون خوندن، وقت هم صدایی تو، وقت هم صدایی من. سینه ها آینه مهر، دل سرشار طراوت، شوق پرواز دوباره شور قله های عزت. سینه ها آینه مهر، دل سرشار طراوت، شوق پرواز.